با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قاب پیکار در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواسته است تا حمایت مالی از زنان افغان بازگشت کننده از ایران و پاکستان را افزایش دهد. این زنان که به گونه اجبار به افغانستان بازگشت داده شدند، این سازمان همچنان خواهان پشتیبانی بیشتر از کارکنان زن شده. در 3 ماه اخیر نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. یک مخزن نفت در نزدیکی میدان هوایی سوچی روسیه پس از برخورد بقایای طیاره بی‌سرنشین اوکراینی دچار آتش سوزی شد. بیش از 100 امدادگر و 35 موتر اطفائیه برای مهار آتش اعزام شدند. این رویداد باعث تعطیلی موقت میدان هوایی در اوج فصل گردشگری شد. وزارت دفاع روسیه گفته که بیش از 90 طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را سرنگون کرده، اما جزئیات از خسارات یا تلفات ارائه نکرده است. اوکراین قبلا اعلام کرده بود که زیر ساخت‌های روسیه را هدف قرار می‌دهد. نماینده دونالد ترامپ در امور شرقی میانه به خانواده‌های گروگان‌هایی که در اسارت گروه افراطی حماس هستند گفته که او با دولت اسرائیل بر روی طرح کار می‌کند که عملاً به جنگ در غزه پایان دهد. استیو ویتکوف روز شنبه در سفر به تل آویو پایتخت اسرائیل با این خانواده‌ها دیدار کرد. ویتکوف همچنین گفته که حماس آماده خلع سلاح برای پایان دادن به جنگ است، هرچند این گروه‌ها بارها اعلام کرده که سلاح‌های خود را به زمین نخواهد گذاشت. در واکنش به این اظهارات، حماس که سال 2007 بر غزه مسلط بوده و در جنگ اخیر از نظر نظامی از سوی اسرائیل ضربه سنگینی خورده، اعلام کرده که تا زمانی که یک کشور مستقل فلسطینی با حاکمیت و پایتخت قدس تشکیل نشود، از مقاومت مسلحانه دست نخواهد کشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایان دادن به جنگ غزه را یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود اعلام کرده، اما مذاکرات تاکنون به نتیجه نرسیده است. بیش از 1 میلیون جوان از 146 کشور روز یکشنبه در مراسم عشای ربانی جشن جهانی جوانان با حضور پاپ لیوی 14 در پاهنتون تور اورگاتای روم شرکت کردند. این بزرگترین گردهمایی دوران نخستین پاپ آمریکایی تبار بود. پاپ جوانان را به حرکت به سوی ابدیت با خداوند دعوت کرد. و اینکه پلیس نیوزلند یک زن 27 ساله را پس از آن بازداشت کرد که کودک 2 ساله را در داخل بکس سفری در بخش بار یک بس پیدا کردند. راننده هنگام توقف موتر متوجه حرکت بکس شده بود. کودک از نظر جسمی آسیب ندیده، اما برای ارزیابی در شفاخانه بستری شده است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم: نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از حکومت پاکستان خواسته که در مورد اخراج پناهجویان افغان از این کشور تجدید نظر کند. در همین حال یک پناهجوی افغان میگوید:
پوسته های پلیس در راولپندی زیاد شده. آنها می آیند و افغان ها را در سرک ها در پارک ها بازداشت می کنند و اخراج را افزایش داده است.
خانواده های نیازمند از بی‌توجهی طالبان و نهادهای خیریه شکایت دارند.
به خاطر زنده ماندن خود عمق کوشش بکنیم که یک بوجیات، یک کمی گاز، یک چیز بخریم که حداقل یک نان پخته کنیم.
این در حال است که وزارت عدلیه طالبان میگوید که در سال 1403 صدها هزار دلار به این خانواده ها کمک شده. و به شما خواهیم گفت که باشندگان شماری از ولسوالی های ولایت های جنوبی افغانستان مثل کندهار، زابل و روزگان میگویند که به دلیل خشکسالی شدید و نبود آب ناگزیر به ترک مناطقشان شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام یک شنبه 11 اسد سال 1404 را می گذرانیم. شما می توانید نشرات مستقیم ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از حکومت پاکستان خواسته که در مورد اخراج پناهجویان افغان از این کشور تجدید نظر کند. نصیر احمد فائق سرپرست این نمایندگی در صفحه اکسش در مورد بازگشت پناهجویان ابراز نگرانی کرده که زندگیشان در افغانستان با تهدید روبرو است. در این حال نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان نیز از حکومت پاکستان خواسته که به مهاجرین افغان وقت بدهد تا با عزت برگردند. این نگرانی پس از آن مطرح می شود که اخیراً وزارت داخله پاکستان هشدارهای را به بیش از 4 میلیون دارنده کارت پی او آر مقیم این کشور صادر کرده تا این کشور را ترک کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
پس از آن که پاکستان اعتبار کارت های پی او آر 1.4 میلیون پناهجوی افغان در آن کشور را تمدید نکرد و اعلام کرد که آنها باید کشور را ترک کنند، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته است که در تصمیم خود مبنی بر اخراج پناهجویان افغان از این کشور به ویژه کسانی که زندگیشان در افغانستان با تهدید روبرو است تجدید نظر کند. نصیر احمد فائق سرپرست این نمایندگی روزشان به 2 آگست در اعلامیه که در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است، همچنین از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خواسته است که اقدامات شفاف و عاجل را برای رسیدگی به نیازهای فوری و نگرانی های در مورد مسئولیت مهاجرین افغان انجام دهد. در اعلامیه آمده است که شمار زیاد مهاجران افغان از بی‌توجهی امتیازی و رفتار نامناسب دفتر UNHCR شکایت های جدی را مطرح کرده که باید به گونه جدی بررسی شده و بر اساس اصول اساسی به آن پاسخ داده شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است، اما فلیپا کاندلیر نماینده این سازمان در پاکستان تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان افغان را ناامید کننده خوانده است. او روز یکشنبه 3 آگست در بیانیه از حکومت پاکستان خواست تا به دارندگان کارتای پیوار یک دوره زمانی مناسب مهلت بدهد تا برای بازگشت با عزتشان آماده شوند و اموالشان را نیز با خود ببرند. و همچنین گفت که باید به افغانهایی که دلایل مشروع برای ماندن دارند، مانند تحصیلات عالی، ازدواج با اتباعی پاکستان یا مشکلات صحی دارند، اجازه اقامت داده شود. با گفته او این هم بسیار مهم است، کسانی که هنوز به حمایت بین المللی نیاز دارند باید از پالیسی اخراج افراد غیرقانونی مستثنا قرار داده شوند. این اظهارات در حال مطرح می شود که شمار از رسانه های پاکستانی روز گذشته 200 سند را از وزارت داخله این کشور منتشر کردند که بر اساس آن به نیروهای امنیتی در تمامی ایالت های این کشور دستور داده شده است که تمامی پناهجویان غیرقانونی افغان به شمول دارندگان کارتای پیوار را اخراج کنند. هرچند حکومت پاکستان تا کنون رسماً در این مورد چیزی نگفته است، اما یک مقام ایالت بلوچستان پاکستان با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این اطلاعیه را از وزارت داخله فدرال دریافت کرده است. به همین گونه روز گذشته شمار زیاد از روزنامه ها در خیبر پختونخوا نیز هشدار حکومتی را در مورد اخراج مهاجرین افغان از این ایالت منتشر کردند. اعتبار دارندگان کارتای پیوار مقیم پاکستان به تاریخ 3 جون پایان یافت، اما انتظار می رفت که ممکن این مدت دوباره تمدید شود. در همین حال شمار از دارندگان کارت پیوار می گویند که مطابق با اعلامیه پاکستان بازداشت و آزار اذیت پناهجویان در مناطق مختلف این کشور آغاز شده است. ملک سناگل احمدزی دارنده کارت پیوار مقیم منطقه یتک خیبر پختونخوا با رادیو آزادی گفت:
دلتا حالا ډیر خراب دی.
وضعیت در اینجا بسیار خراب است. پلیس می آید افغان ها را بازداشت و اخراج می کند. خواهش ما از حکومت افغانستان این است که با پاکستان صحبت کند. این همه 1.4 میلیون نفر نباید یک بار اخراج شوند، برای اینکه کار یک میکانیزم ایجاد شود. هم افغان ها در اینجا بسیار بدتنگ هستند، آنها نمی توانند حتی عید را به خوشی سپری کنند یا مراسم شادی و غم خود را برگزار کنند.
محمد زمان یکی دیگر از دارندگان کارت پیوار مقیم راولپندی می گوید:
پنده که پلیس والا چکینگ کوي،
پوسته های پلیس در راولپندی زیاد شده. آنها می آیند و افغان ها را در سرک ها، در پارک ها بازداشت می کنند و اخراج را افزایش داده است. خواست ما این است که حکومت پاکستان باید یک راه حل قانونی برای دارندگان کارت پی او آر پیدا کند. کاروبار ما در اینجا خراب شده است. جایدادهای ما باید به هر قیمتی که باشد جمع‌آوری شود.
در همین حال شورای مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا میگوید که این تصمیم پاکستان یک جانبه بوده و عملی نیست. بریالای میاخل رئیس این شورا با رادیو آزادی گفت که پاکستان باید میکانیزم را در همکاری با افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نمایندگان مهاجرین مقیم این کشور آماده کند که به اساس آن مهاجرین بتوانند به شکل آبرومندانه و مسئول به افغانستان برگردند.
اگر تصمیم در مورد مهاجرین افغان گرفته شود و نمایندگان مهاجرین حضور نداشته باشند، عملی شدن این تصمیم دشوار است، چون بیشتر مردم که می روند مشکلات ترانسپورتی دارند، تجارت مردم، پیوندهای مردم، حسابهای مردم، موارد زیاد است. اما اگر باز همین تصمیم نهایی باشد، پس نیاز است که با حضور داشت نماینده مهاجرین یک میکانیزم ساخته شود و مطابق آن میکانیزم و یک تقسیم اوقات منظم روند فرستادن پناهجویان با عزت و آبرومندانه آغاز شود.
این تصمیم در حال اسوی پاکستان اتخاذ شده است که قرار است فردا 4 اسد امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به پاکستان سفر کند. یک منبع در وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفته است که او با مقام‌های ارشد پاکستان از جمله وزیر خارجه پاکستان روی تقویت روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که در این سفر موضوع مهاجرین مطرح خواهد شد یا خیر، اما مهاجرین افغان مقیم پاکستان و شورای مهاجرین می خواهند که حکومت طالبان در مورد مهاجرین با پاکستان به صورت جدی گفتگو کند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پس از آغاز اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از این کشور در اکتبر سال 2023 نزدیک به 1 میلیون پناهجوی افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید و برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی. آدرس ما هست azadiradio.com. باشندگان شماری از ولسوالی های ولایت های جنوبی افغانستان چون کندهار، زابل و اروزگان می گویند که به دلیل خشکسالی شدید و نبود آب ناگزیر به ترک مناطقشان شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی می گویند که سطح آب در مناطقشان حتی تا بیش از 120 متر پایین رفته. این افراد می افزایند که به دلیل فقر و ناداری توان پرداخت کرایه سرپناه مناسب در مناطقی که تازه به آن تغییر مکان کردن را ندارند. به گفته باشندگان این ولایات، خشکسالی زراعت و محصولات زراعتیشان را به شدت متاثر کرده. در همین حال کارشناسان امور آب در چنین وضعیت هم پیشنهادهایی دارند. جزئیات بیشتر را از سنا کاکر بشنوید.
ولی محمد باشنده قریه ویان در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار است. او می گوید که به دلیل خشکسالی شدید و نبود آب با خانواده 16 نفریش مجبور به ترک خانه و قریه شان شده و به مرکز این ولایت کوچ کردند.
من از شاولیکوت هستم، اما به دلیل همین خشکسالی ها به مرکز کندهار کوچ کرده ایم. در آنجا رودخانه ها نیست، همه چیز خشک شده، برمه ها کار نمی کند. حدود 250 متر برمه زدیم اما هیچ فایده نکرد. ناگزیر شدیم منطقه را ترک کنیم. حالا در شهر کندهار خانه به کرایه گرفته ایم. کرایه 3000 افغانی است و تمام معاش من 7000 افغانی است. چگونه گزاره کنیم؟
فرد دیگری که از ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار به شهر کندهار کوچ کرده و نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در بسیاری از مناطق ولسوالی شان سطح آب بین 80 تا 120 متر پایین رفته و بیشتر مردم به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی حفره‌های عمیق را ندارند.
اکثر مردم برمه می کنند، اما سطح آب در حال کاهش است. بسیاری تا 100 یا 120 متر برمه می سنند، ولی سطح آب بسیار پایین رفته است. بعضی از کسانی که وضع مالی خوبی دارند، عمیق‌تر حفر می کنند، اما کسانی که توانایی ندارند، به ناحیه 15 شهر نقل مکان کردند.
برخی منابع محلی و باشندگان محل نیز به رادیو آزادی گفتند که تنها در ولسوالی نیش این ولایت ده ها خانواده به دلیل خشکسالی مجبور شدند مناطقشان را ترک کرده و به نقاط مختلف این ولایت کوچ کنند. این تنها ولایت کندهار نیست که باشندگانش با مشکل کمابی روبرو هستند، بلکه مردم شماری از ولایت‌های دیگر جنوبی افغانستان نیز با همین مشکل و بحران مواجهند. نورالله نوری یکی از باشندگان و دهقانان ولسوالی چنارتوی ولایت اوروزگان به رادیو آزادی گفت که بسیاری از باشندگان قریه و بستگانش به دلیل نبود آب و خشکسالی شدید ناگزیر به ترک محل زندگیشان شده و به شهر کوچ کردند.
اکثر داسی ولسوالی مرکز ولایت
امسال بسیاری از ولسوالی های ما حتی مردم مرکز اوروزگان نیز با خشکسالی روبرو هستند، چون سطح آب بسیار پایین رفته است. بسیاری از مردم کوچ کردند به مناطق دیگر یا به ولایت های مانند کندهار رفتند تا یک سرپناه پیدا کنند. اینجا حتی مناطق وجود دارد که سطح آب تا 150 متر پایین رفته و مردم دیگر نمیتوانند به آب دسترسی داشته باشند. به ویژه مردم ولسوالی چنارتو خیلی فقیر هستند، زمین هایشان خشک شده، زندگی خیلی سخت شده است.
در همین حال یکی از باشندگان ولسوالی سوری ولایت زابل که ده‌ها جریب زمین زراعتیش به دلیل همین خشکسالی‌ها آسیب دیده میگوید حالا حتی با آب آشامیدنی هم به آسانی دسترسی ندارند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلاتش چنین گفت:
من در اینجا زمین های زراعتی دارم، اما متاسفانه سطح آب ما بسیار پایین رفته، تمام کاریز ها خشک شده، خیلی ها کوچیده هم. حتی آب آشامیدنی در اینجا وجود ندارد. فامیل های زیاد بکنون به شهر قلات نقل مکان کرده و در آنجا ساکن شده.
این شکایات باشندگان ولایات جنوبی افغانستان به دلیل خشکسالی شدید و پایین بودن سطح آب در حال مطرح می شود که حکومت طالبان و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد نیز در این مورد ابراز نگرانی کردند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در حال حاضر حدود 65% مردم کشور با آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر، معین این وزارت در کنفرانس جهانی آب که به تاریخ 6 اسفند گذشته در کابل برگزار شده بود، گفت تغییرات اقلیمی، خشکسالی دوامدار، چندین دهه جنگ و افزایش جمعیت یکی از دلایل کمابی در کشور است. کارشناسان امور آب از جمله نجیب الله سدید به این باورند که مدیریت مؤثر آب از سوی مردم و حکومت طالبان در این وضعیت ضروری است. او به رادیو آزادی گفت:
باید کانال ها حفر شوند، جهیل ها ساخته شوند. این بند های کوچک و دنده ها در سطح روستا ها می توانند بسیار مؤثر واقع شوند، اما حکومت باید بند های بزرگ، متوسط و کوچک را احداث کند تا در فصل های پراب آب ذخیره شود. دوم، شیوه های استفاده از آب است. در هنگام آبیاری مردم تا 70% آب را هدر می دهند، بنابراین باید به مؤثریت و روش های مصرف آب توجه شود.
برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد یا یون هبیتات نیز پیش از این بر نیاز به سرمایه گذاری گسترده، همکاری و هماهنگی میان سازمان های بین المللی برای رسیدگی به بحران آب در افغانستان و همچنین بر بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد مصرف و مدیریت آب تاکید کرده بود. این سازمان در ماه حمل سال روان گفته بود که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران جدی کم‌آبی مواجهند و این کشور در بخش زیربناهای آبی به سرمایه‌گذاری وسیع نیاز دارد. این سازمان در ماه سرطان بار دیگر هشدار داد که در پایتخت افغانستان کابل نیز سطح آب به گونه چشمگیری کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر با خطر کمبود آب روبرو هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه مطالب دیگر را هم خواهید چنید، اما حال نگاه داریم به تازه ترین تحولات روابط پاکستان و ایران، دو کشوری که یک شنبه توافقنامه‌های مهم را امضا کردند تا حجم تجارت دو جانبه را به 10 میلیارد دلار برسانند. این گام در حال برداشته شده که روابط تهران و اسلام آباد همواره پرچالش بوده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پاکستان و ایران امروز توافقنامه‌هایی را امضا کردند که بر اساس آن متعهد شدند حجم تجارت دو جانبه را به 10 میلیارد دلار افزایش داده و برای مقابله مؤثرتر با پدیده تروریسم در راستای صلح و رفاه منطقه همکاری نزدیکتر داشته باشند. این توافقنامه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله انرژی و تجارت در جریان سفر دو روزه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به پاکستان به امضا رسید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست خبری مشترک گفت هدف $10 میلیارد تجارت را تعیین کرده ایم و امیدواریم هرچه زودتر به آن دست یابیم. او بار دیگر حمایت پاکستان از حق ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز طبق منشور سازمان ملل متحد را اعلام کرد. شریف افزود که دو کشور گام‌های مؤثر برای ریشه‌کن کردن تروریسم برخواهند داشت و مسیرهای رشد و شکوفایی در منطقه را خواهند گشود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز گفت رسیدن به سطح $10 میلیارد تجارت که با معنای بیش از 3 برابر شدن تجارت فعلی است کاملا دست یافتنی است. اما روابط ایران و پاکستان همواره پایدار نبوده و غالبا و دلیل فعالیت‌های شبه نظامی در مناطق مرزی دچار تنش شده است. در جنوری 2024 تنش‌ها زمان اوج گرفت که دو کشور حملات موشکی متقابل انجام دادند. با وجود این اختلافات دو طرف کانال‌های دیپلماتیک را باز نگه داشتند. در ماه می وزیر خارجه ایران در بحبوحه افزایش تنش‌ها با هند و پاکستان سفر کرد. همچنین در جریان جنگ ایران و اسرائیل پاکستان از حق ایران برای دفاع از خود حمایت کرد و حملات ایالات متحده و تأسیسات هسته ایران را محکوم کرد.
بیشتر از خبر
شنونده های عزیز، شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی بشنوین و برای دانلود اپلیکیشن اگر اندروید دارید به پلی استور و اگر آیفون دارید به اپ استور بروید و نشرات مستقیم را جستجو کنین و سپس با نصب اپلیکیشن هر جایی که هستین بسیار صاف و ساده میتونین رادیو آزادی را بشنوین. در حالی که شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر از عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای خیریه به وضعیتشان شکایت دارند، وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌گوید که در سال 1403 صدها هزار دلار به این خانواده‌ها در سراسر افغانستان کمک شده. این وزارت روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک‌ها شامل مواد خوراکی، مواد غیر خوراکی، آموزش‌های صحی و کاریابی بوده. برخی از کارشناسان امور اجتماعی هم میگن که به خاطر توزیع عادلانه کمک ها نیاز است تا مستحقین واقعی شناسایی و سروی شوند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
ربانی یکی از افغانهای برگشته به افغانستان است که حدود 2 سال قبل از پاکستان دیپورت شده و اکنون همراه با خانم و 5 فرزندش با وضعیت بد اقتصادی در یک خانه کرایه در شهر کابل زندگی می کند. او روز یک شنبه 12 اسد به رادیو آزادی گفت از زمان برگشتش به افغانستان تا کنون از سوی حکومت طالبان یا موسسات خیریه سروی و کمک نشده است.
خودم بیکار هستم و 2 تا بچه‌م در مکتب است. به خاطر زنده ماندن خود عمیق کوشش بکنیم که یک بوجیات، یک کمی گاز، یک چیز بخریم که حداقل یک نان پخته کنیم. فقط اونم که اشخاص کمک میکنن که تحت یک نظر شناخت یاد دارن و مردمی که شناخت نداشته باشی نه کمک است نه چیز. 1403 فعلا شما بله به 1404 ما خود به خدا کدام به 16 پولی یا کمی یک قوطی گوگل ما از طرف کدام مصدر کدام چیز دریافت نکردیم.
رفیع یکی از افراد بی‌بضاعت و سرپرست یک خانواده 6 نفری در ولایت هرات نیز شکایت مشابه دارد.
تقریبا از زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان به ویژه در هرات آمده و بیکار شد. از بحث کمک ها ما تا فعلا کدام کمک خاصی ندیدیم از طرف کدام نهادی یا از طرف اداره طالبان بیاید بگه شما مستحقیم یا شما سروی میکنم یا خانه ها رو ببینه حداقل ما مستحق هستیم یا نیستیم که برای ما کمک روزی بکن. اگر کمکی هم بشه اما افراد جهادی یا کسایی که در سطح خود اینا قرار داره امونات میشه در غیر اون صورت برای ما که نرسیده چیزی.
این در حال است که وزارت عدلیه حکومت طالبان روز شنبه 11 اسد در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود ادعا کرده است که نهادهای خیریه ثبت شده در این وزارت در سال 1403 بیش از 1,110,000,000 افغانی، 283,000 دلار آمریکایی، 2,030 یورو و 500,000 کلدار در امانگی با ادارات مربوط برای رسیدگی به نیازمندان در سراسر کشور مصرف کرده است. این وزارت به اساس گزارش‌های بخش مالی نهادها نوشته است که این کمک‌ها در بخش تازه مواد خوراکی، غیر خوراکی، بخش صحت، تعلیم و تربیت، آموزش‌های حرفه‌ای، تحصیلات و کاریابی برای عودت‌کننده‌ها، یتیم‌ها، بیوه‌ها، متضررین حوادث طبیعی و دیگر نیازمندان صورت گرفته است. با گفته وزارت عدلیه حکومت طالبان این کمک‌ها از سوی 141 نهاد خیریه ثبت شده در این وزارت صورت گرفته که 65 بنیاد در کابل و متبقی در دیگر ولایت فعالیت دارند. در این حال برخی از کارشناسان امور اجتماعی بر توزیع شفاف کمک ها به اساس تشخیص خانواده های مستحق تاکید می کنند. مجیب لحاظ یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
سروی های او ضرورت داره که از طرف حاکمین امروزی و در پهلویشان بعضی ارگان های که به خاطر شفافیت کار میکنن صورت بگیره تا مستحقین تفکیک شوه، برایشان کمک ها رسیده شوه و بعدن توزیع کمک ها توسط ارگان های سومی نظارت شوه، دیده شوه که این کمک ها واقعا بر مستحقین میرسه یا خیر.
هرچند پیش از این افراد آسیب وزیر انتقاد کردند که کمک ها به آنها نرسیده است، اما وزارت عدلیه حکومت طالبان بر شفافیت در روند توزیع کمک ها تاکید کرده و تعهد سپرده که با نظارت دوامدار بر فعالیت های بنیاد های خیریه زمینه توزیع شفاف و عادلانه کمک ها به نیازمندان را در سراسر کشور فراهم می کند. رادیو آزادی.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. در حالی که مردم افغانستان با گرم‌تر شدن هوا از کمبود و قطع دوامدار برق شکایت دارن، حکومت طالبان میگوید که یک قرارداد پروژه تولید برق را به ارزش 10 میلیارد دلار امضا کرده. جزئیات بیشتر را در این گزارش شنیده باشید.
در حالی که حکومت طالبان از امضای قرارداد بزرگ تولید برق در افغانستان خبر می‌دهد، شماری از باشندگان شهر کابل از کمبود و نبود برق شکایت دارند. این شهروندان می‌گویند با گرم شدن هوا پرچوی برق نیز افزایش یافته و آنان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. سپوشمه، یکی از باشندگان ناحیه پنجم شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حتی روزا شده که 2 الی 3 ساعت برق فقط در 24 ساعت ما می داشته باشیم. تمام ضروریات و کارهای روزمره خانه در موجودیت برق ممکن است. دیگه وقت برق نباشه، یعنی هیچ کار ممکن نیست.
همچنین یکی از باشندگان ناحیه نهم کابل که نخست نامش در گزارش ذکر شود، شکایت مشابهی دارد.
همه مشکلات برق در کابل در مجموع وجود داره. ساعت 11 بجه، ساعت 3 بجه میره، باز 9 بجه روز میره، تا 100-200 میباشه، باز میره. باز مردم مشکلات خود داره، گرمی است، هوای گرم است، از طرف شب بسیار مشکلات است.
این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی از امضای قرارداد میان وزارت انرژی و آب این حکومت و شرکت خصوصی عزیزی گروپ به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی برای تولید برق خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز شنبه 11 اسد با نشر خبرنامه در شبکه اکس اعلام کرده است که بر بنیاد این قرارداد پروژه تولید 10000 مگاوات برق از منابع گاز، زغال سنگ، آب، باد و آفتاب راه اندازی خواهد شد. بر اساس این خبرنامه 4000 مگاوات برق تولیدی به مردم عام و 6000 مگاوات دیگر به فابریکه های صنعتی اختصاص خواهد یافت. در خبرنامه آمده است که پس از سروی تیم‌های تکنیکی شرکت خصوصی عزیزی گروپ و وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از این پروژه، دیزاین آن در جریان 6 ماه آینده تکمیل خواهد شد و به دنبال آن کار عملی تولید 2-3 هزار مگاوات برق آغاز می‌گردد. طالبان می‌گویند با تطبیق این پروژه در جریان 7-10 سال آینده افغانستان نه تنها به خودکفایی کامل در بخش برق دست خواهد یافت، بلکه به کشورهای خارجی نیز برق صادر خواهد کرد. این در حالی است که افغانستان از سالها بدین سو به برق وارداتی وابسته است. بر اساس معلومات اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق مصرف می کند. در همین حال شماره از انجینران حوزه برق نیز می گویند که افغانستان ظرفیت‌های طبیعی فراوانی برای تولید برق دارد و اگر به گونه مؤثر از آن استفاده شود، نه تنها نیازهای داخلی مرفوع خواهد شد، بلکه زمینه برای صادرات برق نیز فراهم می‌گردد. صدیق الله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق در ولایت کندز، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این پروژه گفت:
اگر این پروژه به صورت کامل و با مدیریت خوب عملی شود، می‌تواند بخش وسیع از نیازهای مردم افغانستان به برق را مرفوع نماید. ولی به نظر من برای تطبیق هر پروژه از همه مهمتر، اول اقتصاد، دوم امنیت است. و اگر این دو در افغانستان موجود باشد، پس در تطبیق پروژه هیچ مانعی به وجود نمی آید.
با این حال عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، روز شنبه در شبکه اکس نوشت که نیروهای پلیس این وزارت برای تامین امنیت تمامی پروژه های ملی از جمله پروژه تولید برق آمادگی کامل دارند و امنیت آن با هماهنگی تامین خواهد شد. قابل یادآوری است که مشکل کمبود و نبود برق از زمان حکومت جمهوری پیشینی در افغانستان وجود داشت و باشندگان ولایات مختلف بارها از این مشکل شکایت کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست و دسترسی محدود به برق در روستاها و اتکای گسترده به برق وارداتی را از جمله موانع اصلی در مسیر خودکفایی انرژی در افغانستان خوانده بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه، ببخشید کثیرالاضلاع باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم به دو نوع بودن، که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت. که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از راجع به یوکاریوت صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات وحید حجروی و همچنین کثیر الحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف از صحبت های داشتیم، که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت میباشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه، که سایتوپلازم به وجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاده شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه میکنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا غلیظ کلویدی میباشه، که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و آکیول میسازه. که در سایتوپلازم اسام کوچک دیگر هم وجود داره که به نام انکلوژن بادی یاد میشه، و بدون واسطه یکی اسام غیر زنده و دیگر هم اسام زنده، که اسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اسام زنده شامل ارگانل بود، که در اول آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولام یاد میشه، که اندوپلازمیک رتیکولام که است از غشای حجروی تا غشای هستهی میرسه. راجع به وظایف از او هم صحبت های کردیم و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجرات تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از او 90% از فسفولیپیدها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موجه و قمچین ادامه داره و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشه. خب میاییم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب لیزوزوم چیست؟
شاکران عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود، ایمی لزوزوم در حجره کش شد و به طور عموم در حجره حیوانی دیده شد که یک اجسام از میتوکندریا کوچکتر می باشد و توسط یک غشا پوشیده که اینها ایمی لزوزوم ها انزایم های هضمی دارند و مواد پروتئینی را تجزیه می کنند که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شود، ایمی انزایمی که قبلا ذکر کردم که انزایم های هضمی می باشد یا سبب تخریب سایتوپلازم می شود. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم که وظایف لیزوزوم چیز. امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره، امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات هم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت های می داشته باشیم که این چی می باشه. شاگردان عزیز، اجسام گلجی که است برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده که اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتئین یا هم پروتئین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور که می مولکول های پروتئین را از اندوپلازمیک روتکولا میگیره و بسته بندی میکنه که بعدن به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قنده هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم ها یاد میشه که بروی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول واقعیت داره که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی و شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی که هسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشن؟ تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستیدها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارند که البته دراز می باشه و همچنان پلاستیدها که است صرف در حجرات نباتی دیده می شه. در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستیدها وجود نداره. پلاستیدها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان به سه نوع است که یکی کلوروپلاست می باشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست می باشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیادی سهم مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذاسازی و همچنان ترکیب مواد رنگه می تب همین پلاستید ها دو زیاد می باشه. بعد از کروموپلاست می باشه که پلاستید های رنگه می باشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوئید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میآیه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست چیز پلاستیدهای بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه های زیر زمین دیده میشه که این پلاستیدها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنه و امی پلاستیدهایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستیدها یاد میشه که پلاستیدهایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، مثلا او پلاستیدهای بانجان رومی و میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یا هم برگهای سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد را به خود میگیره که اگر امی کچالو کسک ایره در آفتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه که پلاستیدها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستیدها هستن به وجود میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر. هسته که بود بر بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز، اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد که در اینجا
در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره موقعیت داره. می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز همی که تمامشان پروکاریوت ها می باشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها می باشه دارای هسته مشخص می باشه که هسته داره قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هسته چه می باشه. که میاییم غشای هسته بیره می خوانیم که غشای هسته بی چی می باشه. خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز. هسته به وسیله یک پرده نازک احاطه شده که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ می باشه که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم می باشه. بعد از پلازمای هستوی گست. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم هسته که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص ارثی را توسط این جن انتقال میده و از لحاظ ساختمان کیمیایی دینه است. کروموزوم از نوکلوپروتین ساخته شده که نوکلوپروتین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه که تیزاب های هستوی یکی دینه و دیگری هم آرنه می باشه. خب میاییم حالا راجع به دینه صحبت های می داشته باشیم که دینه چیست. خب شاگردان عزیز، دینه یا هم دیوکسیرایبونوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحدهای بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلیوتاید یاد میشه که هر نوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربنای هم رایبوز، فسفید و همچنین قلوی عضوی و نیتروژن دار که تمام قندهای عضوی که است اکسیریبوز پنج کربونه می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خورده که است جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسیریبوز و همچنان قند و فسفید ساخته شده و بازوهای خرد از او که است از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که است در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم و هسته چه میباشه که آرنه 390 داره، آرنه ریبوزومی هم ریبوزمال آرنه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنه یا هم مسنجر آرنه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص ارثی را انتقال میکنه و آرنه انتقالی یا هم ترانسفر آرنه که است این تمامشان امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر هم هسته چکش شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چک از ذخیره خانه آرنه می باشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته‌چک دارن یا البته هسته‌که دارن، چون که هسته وجود داره هسته‌چک هم وجود داره. هسته‌که دارن در داخل هسته‌چک دارن تمامشان می ذخیره خانه آرنه می باشه. بعض از حجرات یک هسته‌چک و بعضشان هسته‌چک‌های زیادی دارن و هسته‌چک در ساختن پروتین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتین حصه نمیگیره یا هم می هسته‌چک را نداره یا هم هسته‌چکشان خیلی کوچک می باشه و یا هیچ هسته‌چک نمی داشته باشن. خب بعد از راجع به واکیول صحبت می کنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک می باشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر می باشن که واکیول توسط یک غشای احاطه شده که در داخل از او یک نوع مایع می باشه که به نام شیره واکیول می باشه که او مایع که است از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته می باشه. خب بعد از میایم راجع به سایتوسکلتون صحبت می داشته باشیم که سایتوسکلتون چی می باشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلت و عضله کار میکنه. خب بعد از اون میایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره که ایتارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجروی و همچنان کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به جنوتاب و فنوتاب ال رول کنوزمها در برسه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاب و فنوتاب جنوتاب عبارت از مجموعه عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که در جنوتاب یکسان میباشند فرزندان مشابه به وجود میارند، و در حالی که فنوتاب قیافه و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتاب یکسان میباشند امکان داره که جنوتاب مختلف داشته باشند. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد که امین نتایج ممکنه از القاء به صورت واضح نشان داده میشه که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج منوهای برد صحبت داشتیم که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتاب شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه میدانیم که این نبات دو نوع گمیت میسازه که یکی از اوتی بزرگ و دیگر از اوتی کوچک میباشه، که نتیجه القاء از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده میتونیم که هر مربع نتیجه القاء گمیت مذکر و انثی را نشان میده. بعد از راجع به تزویج دای هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دای هایبریدیزم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه که ادای انواع بیشترش گمیت ها به وجود میآید و در ترک در نتیجه ترکیب وجهتی در جهت جنوتای و فنوتایب حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارسی صحبت های داشتیم که علمای جنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تقیب شده میتانه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارسی قابل استفاده میباشند، که اکثر از انتقال دهندگان مرضی های ارسی مریض نمیباشند ولی میتانند که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بتن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت های داشتیم، که بعضی فکر میکنند که خون تعیین کننده خواص ارثی می باشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت های داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفات داشته باشند، این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفت خالص یاد می شود. اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه، به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد می شود. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خوانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسم می باشه، که یعنی در وقت تلین رنگ ها را جذب میکنه و در هسته حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشتمانان وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم داره. خب شاگردان عزیزی بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تن میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک نرشی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل دمو موجود بود که اما این نبات که بود خواص عام نداشت که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات به دست میاریم که بارزیت ناقص چی میشه. خب شاگردان عزیز در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجربه را بالای گل پتونی انجام داد که امی کارل کورنز که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشته به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القا از او در نسل F1 نباتات با گلهای بوجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داشت که علت از وی بود که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن که موصف نسل F1 را بین خود تزویج کرد که در نسل F2 یک فنوتای به تناسب 1:2:1 به میان آمد که 1:4 گل سفید 1:4 گل سرخ و 2:4 گل های گلابی تولید شد که طوری که دیده میشه که در نسل 2 البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن که از همی جهت در نسل F2 هر دو صفات یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه که این نتیجه با قانون جن های آزاد مندل مطابق داره که به ما نشان میده که همیشه شاید غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به علیل های متعدد یا مرکب صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های می نو علیل ها می باشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تعیین جنس یا هم سکس دیترمینیشن صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوید 46 عدد می باشه که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه که جوره 23 از باز در جنس مونس و مذکر فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم سیاد میشه که یا هم اگونوزوم یاد میشه که در انسان و حیوانات کاسته البته حیوانات پستاندار کاسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده که کروموزوم های جنسی جنس مونس کاسته XX می باشه اما در جنس مذکر جوری 23 مزو کروموزوم های X و Y را تشکیل میده که از همدیگر مختلف می باشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین میشه که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسس دو نوع گمیت را تشکیل میده در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس 1:1 است که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین میکنه که در پرندگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه که دو صورت جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه که از جمله دو صفات بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می تیم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره وجود میاد که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر بشون میخوره که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه مگر مادر مبتلا به اگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیست مبتلا به مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن می باشه که احتمال از اینکه هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم می باشه. خب شاگردان عزیز میام راجع به بعد از راجع به جنهای پیوسته هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم که جنهایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جنهای پیوسته یاد میشن که طوری که شاگردان عزیز ما می دانیم که تعداد جنها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه. پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جنها موقعیت داره که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته می تانه داشته باشه که اما تعداد کروموزوم ها 23 جورا می باشه که جنهای یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن. یعنی این جنها که یک گروه پیوسته را تشکیل میده که یه ملیک ایه که جنها به یک صورت یک گروه انتقال میابن به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به خواص یا صفات ارسی پولیجن صحبت های میداشته باشیم. شاگردان عزیز بعضی صفات مثل رنگ پوست، جشم، موی و بلندی قد در انسان های هم بزرگی شوته که در نباتات جواری توسط جن های مختلف کنترل میشه که این نوع خواص که توسط دوی از زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارسی یا هم ارسی پولیجنیت میشه که البته این جن ها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه که یک جن دارای یک یا هم چندین الیل میشه که اگر و مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان عزیز رنگ های مختلف در وجود میشه که علت از موجودیت جن های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جنهای کشنده صحبت های می داشته باشیم که این جنها به دلیل می به نام جنهای کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتورهای هم جنها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه چون که دارندگان این جنها که در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این جنها که علیل های کم خونی داشت شکل است که در حالت زایگوز در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از اومیم راجع به وراثت و محیط شاگردان عزیز صحبت ها میداشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه اما این تغییرات ارسی نمیباشه یا به عبارت دیگه شاگردان عزیز صفات کسبی ارسی شده نمیتونه که این تغییرات را اصلاح یا هم مودیفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتایپی میباشه که ارسی نمیباشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد که یک مثال خوب از نبات پوپک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه ریشه درست میداشته باشه در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت رطوبت نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتایپ نبات تاثیر گذار میشه ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودفیشن میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به یک نوع مودفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم که در گل پتونیا یا قابل مشاهده می باشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می ده که یعنی فقط در تفاوت 1 درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر میکنه که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوال وجود میآید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت که در این مورد شاگردان نزیست نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست هم پا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه ولی اطفال از اشخاص معیب نمی باشه چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارسی بوده نمیتونه که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند شعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآید تمامی نوع تغییرات ارسی شده میتونه که صفات ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستن که به صورت ارسی تعیین شده میباشه که صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه که مثلا گروپ های خون رنگ چشم و نرمی گوش که باز چسبیده میشه که شرایط محیطی ولی امین نویت از تاثیر نداره و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستن که با شرایط محیط تغییر میکنه مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میشه یعنی گرفتن مواد غذایی میشه می باشه یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت میگیره. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان باریزیت ناقص صحبت های داشتیم که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از یا مکمل در او موجود بودن، اما این خواص عام نبود که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به باریزیت ناقص صحبت های داشتیم که باریزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کالیس گرینس که بود تجربه را بالای گل پتونی انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزویج کرد که در نتیجه القای از این نسل افیک نباتات با گلهای به وجود آمد که رنگ نه سفیدش و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل های متعدد یا هم مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل هم جن موجود می باشه که می تانه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جن صحبت های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در هگوجری دیپلوی 46 عدد می باشه که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا هم جسمی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از او هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها تا کنون چندین جن بالای کروموزوم X داشته که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صفات های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در خانگی تانی می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار تک تکتان.